شما در این برنامه بهانه‌ای بشه برای که کمیسیون اجتماعی هم در این مسیر قدمی برداره به عنوان یک نهاد تاثیرگذار، یک بخش تاثیرگذار، یک عضو تاثیرگذار در این جامعه. خیلی متشکرم از شما پروفسور.
ممنونم، متشکرم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
یا علی، خداحافظ.
متشکرم. خب سرکار خانم بیابانی، یه نکته ای مطرح شد توسط آقای پروسن که به نظرم قابل توجه، حالا ما یه اشاره‌ای بهش کردیم و گذشتیم، و اون هم تفاوت بین اشرافیگری و رفاه. یعنی موضوعی که بعضی از ما ممکنه راجبش اشتباه بکنیم، یعنی اگر کسی از یک زندگی نسبتاً مرفه و یا کاملاً مرفه برخوردار باشه، ما این رو میاریم گاهی در گروه کسانی که یک زندگی اشرافی دارند قرار میدیم. این به نظر غلطه با توجه به تعاریفی که همه بزرگواران ارائه کردید راجع به اشرافی گری. چطور میشود تشخیص داد و تمیز داد یک زندگی مرفه رو با یک زندگی که نشانه های از اشرافی گری درش هست؟
بله، اجازه بفرمایید من یه تکمله‌ای به فرمایشاتی که جناب پورحسین داشتن در ارتباط با قوانینی که در موضوع حالا مقابله یا پیشگیری از تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری هست داشته باشم. ببینید، ما بر اساس اعتقاداتمون و بنا به فرمایش مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه معتقد هستیم که الناس علی دین ملوکهم، به این مفهوم که مردم بر دین حاکمان و به اصطلاح متولیان جامعه هستن، کارگزاران جامعه هستن، و اگر بخوایم یه چنین برداشتی از قانون داشته باشیم که مثلا قانون رو صرف برای مردم بذاریم که مقابله با اشرافیگری و تجملگرایی داشته باشیم، که اساسا بحث رو به بیراهی رفتیم. به استناد فرمایش مولا امیرالمؤمنین، ما اعتقاد داریم که این اشرافیت، اشرافیگری و تجمل از لایه‌های بالا و در واقع سطح مسئولین ایجاد میشه و بنا به فرمایش حضرت آقا از قله ایجاد میشه و به بدنه اجتماعی جامعه سرازیر میشه. این که ما این برداشت رو داشته باشیم برداشت صحیحی نیست، ولی این قوانین انقباضی در واقع باید مدیران و مسئولین و کارگزاران به شکلی در نظر گرفته بشه که اونها به راحتی نتوانند به شکل نامشروع از اموال بیت المال برخوردار بشن. کارگزاران، حالا چه در سطح مسئولین عالی و چه در سطح مسئولین پایین، کارگزاران نتوانند در واقع اقداماتی رو بکنن که ما به اونها بگیم راندخاری و ویژه‌خواری. پس مسئولین و نمایندگان مجلس در این حوزه میتونن ورود پیدا بکنن و یک قوانین انقباضی بذارن و بر اون نظارت بکنن.
یه نکته مغفور موند، این که اگر یک مسئولی در یک موقعیتی قرار گرفت و یک ثروتی رو و یک مالی رو و یک دارایی رو پیش از آن که در این منصب قرار بگیره و یا حتی در حین منصبهای دولتی که داره با توجه به فعالیت اقتصادی خارج از این حوزه دولتی و مسئولیتش انجام داده و این ثروت رو به دست آورده و یک زندگی مرفه دارد، آیا این رو باید بگیم زندگیش زندگی اشرافگرایانه است یا نه؟
خب ببینید،
اون چه که شما میفرمایید کاملا درسته،
اصلا مرفه بودن،
این که اصلا موضوع رانتخاری و موضوع دست درازی به اموال دولتی و به بیت المال و حق الناس، اونها مباحثی است که همه ما قبول داریم و خیلی هم موضوع بحث الان ما نیست. مطمئن میخوام بگم اگر کسی در یک منصبی قرار گرفت ولو در بالاترین مناصب دولتی،
اگر مشروع باشه خیر، و حالا بحث تجمل‌گرایی و اشرافیگری زندگی اون فردی که حتی مشروع و حلال به دست آورده، اون هم در واقع در شأن یک مسئول دولتی نیست.
خب اگر در شأن مسئول دولتی نیست، آیا در شأن من حمید عبیری به عنوان یک شهروند عادی هست؟
خب
من اگر هر چقدر ثروت داشته باشم یه جوری زندگی بکنم و نشان بدم که همه ببینن که من چه میزان ثروت دارم، آیا درست؟ یعنی تفاوتی هست بین اون مسئول اگر قرار باشه به صورت اشرافی گری زندگی بکنه با منی که یک شهروند عادی ام؟
قطعا همینطوره. ما در آموزه‌های دینی داریم که مسئولان هر حاکمیت و نظامی باید سعی کنند که خودشون رو نزدیک به زندگی مردم عادی و عوام مردم بکنن، که در واقع این خودش یک دستور اخلاقیه. چرا؟ به این جهت وقتی که کارگزار و مسئول خودش رو به جهت سختی‌های زندگی و شکل و شیوه زندگی نزدیک به یک فرد ضعیف در جامعه بکنه، میتونه درد اون رو بهتر درک بکنه و سعی و تلاشش رو در واقع برای رفع حاجت‌های مردم مستمند بکنه. ولی اگر مسئولی در یک نظام چنین شرایطی رو برای خودش ایجاد نکنه و در رفاه و اشرافیت زندگی بکنه، قطعا نمیتونه درد مردم مستمند و تهی دست رو بفهمه. این که مثلا مردم، شما دقت بفرمایید، ما یک زمانی وسایل نقلیه عمومی معضل بود در شهر تهران. حالا شما تصور بفرمایید اگر یک مسئولی در سطح بالا فقط از وسیله دولتی استفاده بکنه و اون هم از یک خطوط ویژه‌ای که هیچ وقت به این طرح‌های ترافیکی و به این ترافیک و اینها نخوره، کی میتونه به فکر این باشه که مثلا ما در نقل و انتقالات شهروندان دچار یه معضل بزرگ هستیم که چقدر از سرمایه‌های وقت مردم داره هدر میره، چقدر در واقع سرمایه‌های اجتماعی تو این حوزه داره مستهلک میشه، چقدر سلامتی مردم رو به خطره. پس به تبع وقتی که یک مسئول و یک کارگزار خودش رو در شرایط مردم عادی سعی کنه قرار بده و سیر ساده زیستی رو در واقع منش خودش قرار بده، میتونه بهتر مردم رو درک بکنه و در راستای رفع و به اصطلاح برطرف کردن مشکلات مردم برنامه ریزی کنه، تلاش کنه و گام برداره. این بحثی بود که من روی صحبت‌های جناب پورحسین داشتم به جهت بحث وضع قوانین و اینکه ایشون فرمودن هیچ کاری نمیشه کرد الا کار فرهنگی. اتفاقا در حوزه قانون در اون موضوع میشه کار کرد، در سطح کلان و نظارت بر عملکرد اقتصادی مدیران که در حوزه شخصی هست، و بله بحث فرهنگی رو هم باید انجام داد. و جسارتا من نسبت به بحثی رو که برادر بزرگوارم جناب آقای مقدم سلیمی اشاره فرمودن که ما نباید با این نشانه ها و اون تبرجی که ده حالا در حوزه فضای مجازی میتونه باشه و یا در حوزه اجتماع و فضای حقیقی میتونه باشه هیچ برخوردی نمیتونیم داشته باشیم، اتفاقا به جهت این که ظهور و بروز و نمایش این سبک از زندگی و این اشرافیت میتونه در سبک زندگی مردم عوام هم تأثیر بذاره و اون ناهنجاری ها رو در واقع بروز و ظهور بده، که خود این تجملگرایی بنابه نظر ابن خلدون خود این تجملگرایی بعدها جامعه رو به انحطاط و تلاشی میبره. اخلاقیت رو در حد جامعه حیوانی متنزل میکنه. من اعتقادم این هست که برخورد و مقابله باید بشه، اما از نوع فرهنگی. و اگر هم اون مسائل اخلاقی و فساد رو در این تبرج ما میتونیم ملاحظه بکنیم، حتما مجاری قانونی و مجری قانون باید این رو چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی، بله، اگر منجر به فساد بشه.
نکته ای هم که مطرح شد و سوالی هم که من مطرح کردم به همین دلیل بود. آقای جانباز عزیز، سرکار خانم بیابانی یه نکته ای رو مطرح کردن راجع به سبک زندگی مدیران و مسئولین. میخوام بدونم آیا آنچه که مطرح شد راجع به سبک زندگی مدیرانی که از یک ثروت و رفاه اجتماعی حالا متناسبی برخوردارند، مسئولیت اجتماعی اونها با مسئولیت اجتماعی افراد عادی جامعه چقدر متفاوته؟ نه به لحاظ جایگاه و منصب دولتی یا اداری، به لحاظ یک فرد که عضو این جامعه است، حالا یکی در اون منصب، یکی یک جایگاه دیگه، یک موقعیت دیگه، به لحاظ اجتماعی آیا مسئولیت ها با هم متفاوت میشه؟ کسی که یک زندگی مرفهی داره، یک ثروت کلانی داره، اگر قرار باشه که تو اون منصب باشه نباید نمایش بده که من چنین امکانات ثروتی دارم، اگر حالا بیاد یه آدم عادی باشه، آیا این آدم عادی مجاز به نمایش هست به دیگران یا نه؟
این سوال حضرت عالی و نکات خوبی که سرکار خانم فرمودن رو اگر اجازه بفرمایید من اینطور تا تکمیل کنم با همون روایتی که فهمودن که الناس و علادین ملوکهم، که دین رو اینجا من حالا بهتر میدونم به این معنا کنیم که یعنی همون سبک زندگی، چون میدونید که ریشه لغوی دین هم همینه.
بله.
یعنی مردمان اساساً به سبک زندگی امرا و حاکمان و مسئولان و اون کسانی که رأس هرم اثرگذاری رفتار اجتماعی هستند رو اون رو میپذیرن و اون رو انجام میدن. بر این اساس اگر ما اشرافیگری رو به عنوان یک آسیب فردی و اجتماعی معنا بکنیم و اون رو یک اختلال بدونیم، اون رو در واقع ریشه در هویت ناقص و نیازهای کاذب انسان بدونیم و واقعا با تمام وجود درک بکنیم آسیب بودن این رفتار رو، طبیعتا اون کسی که در رأس این حالا به تعبیر ایشون قله اثرگذار یا هرم اجتماعی هست خیلی حساس تر میشه عمل و رفتار او.
متشکرم. یه نکته ای رو من عرض بکنم، این که اصلا به نظر میرسه حالا جدای از آنچه که به عنوان مسئولیت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید اتفاق بیفته در وضع قوانین، این که ما در یک کشوری داریم زندگی میکنیم که حکومتش حکومت اسلامی است و در حکومت اسلامی بهترین و شایسته ترین الگوها در اختیار ماست. یعنی خیلی شاید، یعنی اگر از این بود و از این زاویه به صحبت های پروحسین نگاه بکنیم، شاید خیلی ناصحیح نگفته باشند. این که ما الگوهایی داریم مثل حضرت علی علیه السلام با یک ثروت آنچنانی، مثل خود پیامبر که تمام ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها در اختیارشون بود اما زندگیشون زندگی ساده‌ای بود به عنوان پیامبری که ولی امر همه مسلمانان جهان بوده. میخوام عرض بکنم که ما وقتی الگوهای این چنینی داریم، یکی از خلأهایی که در جامعه ما و در کشور ما وجود داره در ابعاد مختلف اینه که به اشتباه رفتیم سراغ الگوهایی که شایسته نظام ما و حکومت ما و کشور ما نیست. خیلی کوتاه بفرمایید زمان اومد.
من عرضم حالا این نبود که فرمایششون فرمایش درستی بود، شاید فرصتی نبود که فرمایششون رو کامل کنم، ولی همون الگوهای دینی ما الزام کرده اند که مسئولینی باشند در حکومت. بله. که این مسئولین همون الگوهای دینی ما در سخنرانی های عمومی خودشون، شما خطبه های نهج البلاغه رو ملاحظه میفهمید که امیرالمومنین با چه التهاب و حرصی میومدن میفهمودن که آقا مثلا در مورد این مدل زندگی مردم رو هشدار میدادن و این رو خلاصه.
متشکرم آقای مقدم سلیمی عزیز، یک دقیقه زمان داریم.
یک دقیقه برای کل
برنامه. برای کل برنامه.
پس من خیلی سریع میگم. ببینید اقتصاد مثل یک کیکیه که وقتی تقسیم میکنی، اگر هر بخشی از جامعه بخش بزرگتری از این کیک رو برداره، برای بقیه بخش کوچکتری میرسه.
چه مثال خوشمزه‌ای زدم.
بنابراین وقتی میخوایم حد بذاریم، باید به این فکر بکنیم که تو خلأ نمیتونیم چیز بکنیم. وقتی یک کسی انباشت میکنه، یه عده دیگه از دست میدن. نکته دومی که مبارزه با نمایش تو اون تفکیک که من عرض کردم میتونه اتفاقا این مبارزه در خدمت اشرافیگری قرار بگیره. یعنی وقتی ما اجازه میدیم یه عده انباشت بکنن بعد بهشون میگیم که نمایش ندید، خب وقتی نمایش میدن خوب اتفاقا، یعنی مردم میفهمن که آقا ما شعار عدالت طلبی و مبارزه با اشرافیگری میدیم، ولی یک عده‌ای که اتفاقا تو مسئولی هم هستن ثروت‌های میلیاردی انباشت میکنن، مردم واکنش نشون میدن. باید مبارزه کرد با این که منابع محدوده، زمین محدوده، آب محدوده، ثروت محدوده. باید مبارزه کرد با این که اینها انباشت بشه در دست 1%. منظور این نیست که ما یه جامعه میخوایم داشته باشیم که برابری کامل، اصلا غیر ممکنه. خب یه مثال میزنم، بریم توی بیمارستان، دربون دم در چقدر حقوق میگیره؟ عالی ترین مقام چقدر درآمد داره؟ خب من نمیگم این باید برابر باشه، نشودنیه، ولی اگر دربون دم در ماهی 2,000,000 میگیره، با عالی ترین مقام 10 برابر باشه درآمدش، 20 برابر باشه یا 100 برابر باشه. این اون جاییه که نماینده مجلس باید مداخله بکنه.
آنچه که میشود جمع‌بندی کرد از فرمایشات مهمانان عزیز حاضر در گفتگوی اجتماعی اینه که در کنار فعالیت‌های فرهنگی و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی برای مقابله با اشرافیگری یا برای هدایت اشرافیگری به یک مسیر درست، در کنار وضع قوانین مناسب در کمیسیون‌های اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود. انشاءالله که این اتفاق بیفته و ما حداقل در کشوری که حکومتش اسلامی است و جامعه‌اش جامعه اسلامی کمتر شاهد آسیب‌های این اتفاق باشیم. خیلی ممنونم از همه بزرگواران. از اینکه در برنامه حضور پیدا کردید و دعوت ما رو قبول کردید. خیلی متشکرم از همراهی شما شنونده‌های خوب رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی اجتماعی. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو و امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید. اجازه بدید که تبریک بگم هفته نیروی انتظامی رو به سبز پوشان و سفید پوشان امنیت و آرامش کشور، عزیزانی که از هر نقطه‌ای در کشور با حضور خودشون پاسداری میکنن، از مرزها تا مرکز کشور، همه با همه حضور و اقتدار نیروی انتظامی رو در اون میبینیم. در آغاز این روز هفته نیروی انتظامی هستیم، خدمت همه این عزیزان تبریک عرض میکنیم و امیدوارم که خداوند به همه این بزرگواران سلامتی و توفیق روز افزون نیت بکنه. بریم اتاق فرمان برگردیم، بیایم انشاءالله دقایقی در خدمت شما هستیم. یکی دو آیتم برای شما پخش خواهیم کرد تا زمان پخش برنامه زنده روزنه.
یه چنین منطقه پرمسئله و پرماجرایی شما و جوانان مسئول در این کشور توانستند امنیت رو برای این کشور حفظ کنند، امنیت مثال زدنی رو، بسیار حائز اهمیت است. من لازم میدونم از زحمات نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف در مقابله با مفاسد و شرارت‌های گوناگون تشکر کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده سرهنگ یونس عبدی هستم، رئیس مرکز امور ایثارگران ناجا. بدون هفته دفاع مقدس رو که پشت سر گذاشتیم، خدمت همه شنوندگان برنامه رادیو گفتگو تبریک و تهنیت عرض میکنم و امروز هم که خدمت شما هستیم، اولین روز نیروی انتظامی هست که برنامه غبارکوبی در مزار شهدا رو در سراسر کشور خواهیم داشت، که من با این توضیح مطلبم رو ارائه بدم که خب در 8 سال دفاع مقدس نیروی انتظامی که متشکل از نیروهای شهربانی، جاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی بود، کمان که معمولیت این عزیزان تولید و ایجاد امنیت در شهرها و روستاها و جاده‌ها بود و در واقع امنیت داخلی کشور اون رو به عهده داشتند، خیلی از این عزیزان داوطلبانه آمادگی خود رو اعلام کردن و رفتن به سمت جبهه‌های جنگ و در کنار سایر رزمندگان، بسیجیان، نیروهای سپاهی، نیروهای ارتشی از حریم ایران اسلامیمون دفاع کردن، که و حاصل این رزمندگی این نیروهای انتظامی بیش از 8000 شهید در دوران دفاع مقدس داشتیم و بیش از 13000 جانباز مربوط به دوران دفاع مقدس داشتیم و حدود 2000 نفر از نیروهای انتظامی که عرض کردم شامل شهربانی و جاندارمری کمیته بوده باشند، به عنوان آزادگانمون در اسارت بودن که آزاد شدن و برگشتن. و تداوم این رزمندگی ایثارگری کماکان بعد از 8 سال دفاع مقدس هم در نیروی انتظامی استقرار داشت و نیروی انتظامی همواره برای ایجاد نظم و امنیت در سراسر کشور و کنترل مرزها قریب 5000 شهید رو نثار کرده و حدود 11000 جانباز رو در این عرصه ما نیروهامون به لحاظ رزمندگیشون دچار حادثه جسمانی شدن. و استدلال داریم که به هر حال بحث امنیت هزینه بر هست، رجاحتی و آسایش عموم مردم ایران عزیزمون، نیروی انتظامی همواره مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با متجاوزین مرزی، مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با اراذل اوباش و گروهک های معاند و این مسائل رو در دستور کارش قرار داده و جانانه برای راحتی و آسایش ایران اسلامی و مردم عزیزمون جانفشانی میکنه. خب هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است که ما از ایثارگری و رشادت های عزیزان نیروی انتظامی چه در زمان 8 سال دفاع مقدس باشه و چه بعد از آن باشه تجلیل بکنیم، که امروز بر اساس برنامه روزانه که تدوین شده برای هفته نیروی انتظامی در سراسر کشور به یاد و خاطره شهدای عزیزمون مراسم غبارروبی و اطرافشانی در مزار شهدا رو خواهیم داشت. عذرخواهی میکنم وقت عزیزان رو گرفتم و از همتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
شما تنها سازمانی هستید که در سرتاسر کشور در مقابل چشم مردم حضور دارید.
باز تبریک میگیم آغاز هفته نیروی انتظامی رو خدمت همه سبز پوشان و سفید پوشان امنیت و آرامش کشور. در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو بریم اتاق فرمان. در ضمن حالا قبل از اینکه خواهش بکنم با همراه باشید، یک نکته رو یادآور بکنم که در هفته مبارزه با سرطان هم هستیم. انشاءالله که شاهد باشیم که هیچ کس دچار چنین بیماری نشه و انشاءالله که همه شما سلامت و تندرست باشید. سربازتون نامه لشکر خورشیدی آماده تر از پیش، عاشق تر از هر بار، بر دوش من داری شورایی از عیسی، روح سبکشوری در جسم من جاری، حتی سکون من داری مهر بدایت را، همواره پیمودیم راه شهادت را، آرامش جاری در سایه وحدت، این آرزوی ماست احساس امنیت، همراهتان هستیم. میراث آزادی خاکی که بوسیدی، سرباز گمنام لشکر خورشیدی تر از پیش، عاشق تر از هر بار، بر دوش من داری شورایی از عیسی، روح سبک شوری در جسم من جاری، حتی سکوت ما خب عرض کردم خدمتون در هفته مبارزه با سرطان هستیم، هفته‌ای که برای این نام گذاری شده که این بیماری رو بیشتر بشناسیم، بتونیم با اون مقابله بکنیم و انشالله شاهد باشیم آمار بیماران و آمار مبتلایان به این بیماری کمتر بشه. حالا دوستان ما یک بخشی رو آماده کردن، یک آیتمی رو آماده کردن که این آیتم رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. این آیتم رو با هم میشنویم و بعد از اون هم دیگه به ساعت 9:30 دقیقه میرسیم و زمان پخش برنامه زندگی روزنه. پس دعوت میکنم همچنان با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه باشید.
فکر نمی کردم که یه زمانی این برای من اتفاق بیفته. بخاطر اینکه بعد می بودم و بچه هامو بزرگ می کردم. اون لحظه خودتی و خدای خودت و هیچ کسی نیست جز تو و دستی که به گرمی دستای تو نگه داشته.
دشمن دانا.
تقریبا 9 سال پیش بود که با سرفه ها شروع شد. سرفه هایی که یواش یواش زیاد و زیادتر شد که مجبور شدم برای اینکه بفهمم این برای چی اینقدر سرفه شدید شده دکتر برم. پزشک گفتن شاید برای تیروئید باشه. بعد آزمایش تیروئید دادم، گفتن نه تیروئید نیست. بعد منم گفتم خب حتما گذراست. یه روز از خواب بیدار شدم دیدم که نصف بدنم ورم کرده. سمت راست بدنم ورم کرده و منو مجبور کرد که اینو بیشتر پیگیری کنم. وقتی دکتر رفتم با ماینه ها و عکسایی که انداختن گفتن که ریه‌های من آب آورده. ساکن قم بودم. برای درمان بیماری به تهران اومدم. با آزمایش ها و نمونه برداری هایی که کردن به هم گفتن که شما سرطان لنفوم ریه دارید. ابتدا به هم نگفتن به خاطر اینکه بچه شیرخواره داشتن، فهم کردن که مثلا شاید تو روحیم تاثیر بذاره. وقتی دیگه برای شیمی درمانی فرستادم بیمارستان به هم گفتن که باید شیمی درمانی کنید. اونجا متوجه شدم که سرطان دارم. خیلی اول شوکه شدم که خب چرا من؟ چرا من باید برام این اتفاق بیفته؟ که خب قبلش هم یه سری مریضی دیگه داشتم، تازه بچه به دنیا آورده بودم، خیلی اذیت شده بودم. گفتم خب دیگه کافیه دیگه، هر کسی توی زندگیش باید یه تایمی رو مثلا به اصطلاح ما که امتحان میشه امتحان بشه که من امتحان شدم، پس چرا حالا دوباره؟ چرا حالا سخت‌تر؟ ولی بعد یواش یواش این بیماری به هم یاد داد که چرا ممکنه تو هم باشی، فرقی با بقیه نمی‌کنی. به خاطر اینکه بچه کوچیک داشتم من مجبورم که خودم تنها برم بیمارستان، چون مادرم و خواهرم بچه‌مو نگه می‌داشتن. بعد جلسه اول که رفتم وقتی دارو رو گرفتم تب خیلی شدیدی کردم، انقدر که رخت خواب تماما خیس شده بود، اما جرأتی که از زیر پتو بیام بیرون نداشتم و دائم فقط می‌لرزیدم. خب اون لحظه
نمیخوام یادآوری کنم که دوباره بغض بکنید، فقط این برنامه یه گفتگوه با شما برای این که ما این دشمن دانا رو بیشتر بشناسیم.
درسته. اون لحظه خودتی و خدای خودت و هیچ کسی نیست جز تو و دستی که به گرمی دستای تو رو نگه داشته. ببخشید.
خواهش.
من هر 20 روز یا 21 روز این دارو رو میگرفتم به مدت 6 ماه و بعد از اون 30 جلسه هم پرت درمانی. اوایل فکر میکردم که از پدرم میاره، ولی یواش یواش هم قوی ترم کرد. بعد امید به زندگی آدم معمولا اینجور موقع ها بیشتر میشه و فکر کنم منم یکی از همون آدم ها بودم، ولی تنها چیزی که اون موقع من نگه میداشت بچه هام بودن که باید باشم بالا سرشون، به سر سامون برسونمشون و این قوی ترین امیدی بود که خدا توی دل من گذاشت. من یه موقعی بهش میگم دوست خشنم، به خاطر اینکه یه دفعه خودشو پرت کرد توی زندگی و همه چیو به هم ریخت، ولی دقیقا مثل یه دوست مهربون دونه دونه همه چیو گذاشت سر جاش و باعث شد تو از لحظه لحظه زندگی لذت بیشتری رو ببری، حتی از دیدن طبیعتی که بیرون از خونته یا یه گلدون کوچیکی که توی خونه داری، باعث شد که زیبایی‌ها رو یه جور دیگه ببینی، بیشتر دقت کنی که زمانت خیلی کوتاست، باید از حال لذت ببری. چون من خودم بیشتر تو گذشته زندگی میکردم، از بزرگ شدن بچه‌هات، از روز به روز زندگیت. به خاطر همین بهش میگم دوست خشن.
خب این دوست خشن پس الان حالش خوبه و با شما دیگه کاری نداره؟
خدا رو شکر بله. البته هر از گاهی گداری خودش یه نشون کوچیک میده که یادت نره زهرا من اینجا هستم و ممکنه اون دوران سخت زندگی دوباره برگرده. تا میاد یه خورده خودم فراموش کنم که تو چه دورانی بودم و چه دورانی گذروندم، یه نیشگون کوچولو میگیره که من هستم و ممکنه برگردم، پس حواستو جمع کن.